من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، تمسک به خدایی داشته باش که تو را آفریده، روزی بهت داده و نظام خلقتت را سامان داده، سواک. ولیکن له تعبدک، در برابر چنین خدایی بندگی کن، پرستش این خدا کن. و الیه رغبتک، تمام محبتت را متمرکز در این خدا کن. و منه شفقتک، و تنها از مخالفت با او بترس، مراقب باش او از تو ناراضی نشود. و منه شفقتک. خب، سخن پیرامون اجماع بود. اولین مبنای اجماع شیعی را که ما ذکر کردیم قاعده لطف بود. گفتیم این قاعده لطف چه در علم کلام و چه در علم اصول نمیتواند مبنا باشد. در علم اصول حرف ما اینه: به همان دلیلی که حضرت غایب شده، به همان دلیل بر حضرت لازم نیست اگر دید نظری مخالف است ابداع مخالفت. سه تعبیر کردیم: وجوده لطف، و تصرفه لطف آخر، و عدمه منا، و عدمه منا. این که این امام حاضر نیست، مشکلش به ما برمی گردد. به همون دلیل که مرحوم خواجه نصیر میگه منا، به همون دلیلم ابراز نظر بر او واجب نیست. جوابش این است: قوانین برای یک نفر نیست. این نکته را توجه داشته باشید. قوانین وضع می شود برای همه، قوانین برای افراد نیست، بلکه برای مجتمع است. عرض میکنم که دومین مبنا مبنای حدث الف. وقتی ما این مبنا رو میبینیم که علمای شیعه تمام تعبدشون رو نسه، تا به نس نرسند اطمینان پیدا نمی کنند. این الف. ب، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که همه علمای شیعه در موضوعی متفقند، همه مثال عرض میکنم، علمای شیعه معتقدند نماز جمعه در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت اختلاف دارن، اما در زمان حضور امکانش باشد متفقن. این به جیم. از این اتفاق میفهمیم که نظر رئیسشون که امام معصوم هست هم همین است. این مبنای حدس. مرحوم شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری میگه اصلا این اختصاصی به اجماع حدسی نداره، بلکه این شامل همه میشه. همه یعنی چی؟ یعنی حتی اونایی که متدین هم نیستند. ولخت ساسه، بهترین چاپ درر این است، درر الفوائد، چاپ انتشارات اسلامی هست، جلد عرض می کنم صفحه 372، دو جلد درر که مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای عراکی اصولشون بر اساس این بوده. این را هم بنویسید که از خصوصیات مرحوم آقای حائری کوتاه، گویا و گزیده نوشتن همه کتابهاش، تمام اصول شیخ عبدالکریم همین دوره، فی غایت الاختصار. ایشون یک کتاب صلات هم داره، تمام صلات رو در یک جلد نوشته، در حالی که صلات موسوعه، موسوعه مرحوم آقای خویی، حداقل 20 جلده. انصافاً هم فروع در بحث صلات زیاد، اما ایشون گاهی یه فرعی که دیگران 6 صفحه، در 6 سطر بیان میکند و میرود. این خصوصیت مرحوم هاشم عبدالکریم میگوید این اجماع حد سیل اختصاص لحاظه طریقه به استکشاف قول المعصوم علیه السلام، بل قد یستکشف بها عن رأی سائر الرؤساء المتوعین، نظرات سائر رؤسا هم از همین راه به دست میاد. مثلا اذا رأیت تمام خدمت سلطان الذین لا یصدرون الا عن رأیه، وارد خونه بیت این آقا شدی، از اون آبدارچی، از اون خادمی که چایی میده، از اون مسئول استفتاءات که استفتاءات رو جواب میده، از اون مسئول مالی، همشون یک کلام گفتند، اتفقوا علا اکرام شخص خاص، اتفاق کردن بر اکرام شخص خاص. من این روزا مثال میزنم به انتخابات، از این بزرگ میپرسیم نظرتون تو خبرگان یا تو مجلس کیه، میگه من نظر ندارم، اما میبینیم از آبدارچی و از دم یک نظر دارند و میدانیم اینا آب نمیخورند بدون اجازه رئیس. میفهمیم، کشف میکنیم که نظر عرض میکنم رئیس هم همینه. عرض میکنم که معمولا تو نماز جمعه به هر حال از جهت حفاظتی عده‌ای جلو میشینن. آمارهایی که در رأی گیری ها اونور نردعی ها میدن با اینور نردعی ها گاهی 180 درجه مخالف، اونا یه جور. بنده حدود دیگه 20 ساله که خطبه میخوانم و آرائشون را وقتی میشمرند خب به ما میگند که اکثریت اینجا چه رأی دادن، کاملا گرایش ها مشخص میشه. مرحوم آقای حائری میگه از این راه اینطور نیست فقط نظر معصوم کشف بشه، بلکه نظر غیر معصوم هم از همین راه کشف میشه. خب متأخرین از مرحوم نائینی گرفته تا شاگردشون مرحوم آقای خویی تا امام رضوان الله تعالی علیه، همه به این راه کشف اعتماد کردن. این قلت که این در عصر حضور جواب میده، اما در عصر غیبت این طریقه پاسخگو نیست. قلتو چه چرا در عصر حضور پاسخگو هست؟ چون میدونیم ارتباط هست بین این زیر مجموعه و رأس، غیر از اینه ارتباط هست بین این زیر مجموعه و رأس. همین ارتباط در زمان غیبت هم هست. به چه بیان؟ به همون الف، به جیمی که گفتیم. میبینیم مبنای اینها این است که فتوا به قیاس ندن، فتوا به استحسان ندند، فتوا به سد ذرایع ندند، به مصالح مرسله ندند. از طرفی میبینیم همگی اتفاق دارند که نماز جمعه در زمان حضور واجب عینی است و از این استفاده می کنند. پس بنابراین نظر امام معصوم هم همینه، این مال غیبت، مال حضور نیست. بله در زمان حضور کشف میشه، اما این معناش این نیست که در زمان غیبت کشف نشه. اینا یادداشت کنید، کتابهایی که اصول متعلقات از معصومین رو درش آوردند، این تعبیر تعبیر مرحوم آقای بروجردی است. ما از اساتیدمون که درس ایشان رو درک کردند میگیم و مبنای ایشان. ایشون تعبیر میکرده این اصول متلقات مثل یک بغچه است. یه دستمال بزرگی داشتن، کتاباشون رو توش میذاشتن، میذاشتن بغچه، مثل یک بغچه است که از این بغچه نظر معصوم در میاد، مثل المستمسک بالفقه المحمدیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. این صلوات رو بله این مرحوم آقای اشراقی میگفت من چه خاکی بر سر بریزم از دست شما. اولا صلوات ها رو بلند نمیفرست، ثانیا اله آمین بلند نمی کرد، سالسا گریه نمی کنید. هرچی ما روزه می خوانیم شما اشکتون در نمیاد. خدا نمی دانم چه بلایی بر سر ما آورد. عرض کنم خدمت شما که ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی که از کتاباشون یک ورق هم به دست ما نرسیده، ولی این کتاب دست علامه و دست شهید اول بوده. بعد میاییم مقنعه شیخ مفید از اصول متلقات، نهایه شیخ طوسی، ان نهایه، سه چاپ داشت. یکی چاپ سنگی که قابل استفاده نبود، یکی چاپ حروفی که تا چند سال پیش این کتاب در دست‌ها بود و هم بیروت چاپ کرد هم ایران، منتها اخیراً یعنی یکی دو سال ان نهایت چاپ جدید شده. مؤسسه الامام الهادی این نهایه را در 5 جلد چاپ کردند. تحقیق عمیقی شده. نهایه فقه معصوره. یعنی چه فقه معصوره؟ باریکالله، متن فتواشون عین کلام معصومه. دیگه بیایید این طرفتر کتاب‌های تک جلدی مثل الکافی، ابوالصلاح حلبی، مثل المراسم سلار، تا میرسد به آخرین ها که سرائر ابن ادریس هست و شرایع محقق حلی. مرحوم محقق حلی پایان متقدمین هست و علامه حلی آغاز متأخرین هست. تا میرسه به مقدس اردبیلی میشه متأخری المتأخرین. این پرانتز باز. پرانتز بسته این است که وقتی همه اینها اتفقو علا قولن، ما نظر معصوم رو از این کشف میکنیم. بله، متلقات و غیر متلقات وجهش این بوده. باشه، چشم. به دلیل اینکه اونها قریب به عصر معصومین بودند. این چی؟
دایی و خواهرزاده.
حالا یکی یکی. این دایی و خواهرزاده که مرحوم محقق حلی است و علامه حلی جز متأخرین است. متقدمین به علت قربشون به عصر معصوم و به علت تشخیص نظر معصوم، اینها رو اصول را، این حرفای اینها رو مرحوم های برجودی اسمشون رو گذاشته اصول متلقات از معصومه. من حالا جدای از اصطلاح مرحوم آقای بروجردی میخوام بگم دین یعنی این مجموعه. یا قبول داریم دین را، یا خدای ناکرده قبول نداریم. اگر قبول داریم، دین در لسان اینها بیان شده و سختگیری ها و انقلد های بی خودی دین رو از جذابیتش می اندازه. لذا این حقیر نه تنها اجماع را، حتی معتقدم شهرت فتوایی هم گرفتنی است. اینها در پی تبیین دین بودند. حالا یه مواردی هم اختلاف بحثی نیست، اما در چارچوبه زندگی برنامه ریزی کردند و نظر معصومین را برای ما گفتند. تفضل فرمایش داری؟ فرمایش داری؟ این بزرگان دو جور کتاب دارند، به خصوص شیخ طوسی که مرحوم آقای بروجردی خیلی اهتمام داشته به شیخ طوسی، اصلا در زمان ایشان این کتاب ها احیا شده. دو جور کتاب داشتند، یکی کتاب‌هایی که معدل الاصول المتلقات بوده، این کتاب‌ها رو ما معتقدیم که در پی نظر معصوم بودند، در پی این نبودند که نظر خودشونو بگند. این یک. قسم دوم کتابها، کتابهای مستنبته، مثل مبسوط که در 8 جلد چاپ قدیمشه، چاپ جدید در 5 جلده، تصریح میکنه جناب شیخ طوسی در مبسوط که به ما طعنه زدن همه تون مقلدید، چون گفتار معصومینتون رو نقل میکنید. من این کتاب را نوشتم تا اثبات کنم ما مقلد نیستیم، ما حریم برای اهل بیت داریم. اینم استنباطات ما. پس از کجا بدانیم؟ از کتاب‌هاشون. ببینیم تا چه کتابی. اگر می‌خواهید به خلاف مراجعه کنید، نه، از خلاف شیخ طوسی نظر شیعه در نمیاد. از مبسوط شیخ طوسی نظر شیعه در نمیاد، اما از نهایش تصریح داره. امروز من آوردم ولی چون دیدم خیلی قطور میشه نیاوردم اینجا. تصریح میکنه که من در گذشته نهایه را با همون سبک قدیمی نوشتم که اصول متلقات. پس از کجا بدانیم؟ از اینجا بدانیم که راه اونهاست. اینو چند بار گفتم و اعتقادم این است سروران عزیز، قهرمانی در اجتهاد این است که انسان از هر پیش داوری خالی باشه، تسلیم باشه در آنچه از دلیل میفهمه. این قهرمانی در اجتهاده. اما قهرمانی در افتاء فقه جواهری است. یعنی چه فقه جواهری؟ یعنی این که عرض می کنم که مشهور رو دست کم نگیریم. مشهور از فقها میگن ریش تراشی حرامه، بعضی ها تصریح به حرمت میکنند و بعضی ها میگن احتیاط واجبه که ریش رو نتراشن. اخیراً یه چیز جالبی از آقا شنیدم که یکی از اصحاب استفتایشان در پاسخ این سوال که آیا ریش تراشی جایز است، چون مبنای خودش جواز بود و حتی مبنای امام را هم قبول نداشت، میخواست بنویسد که ریش تراشی جایز است. اینا آوردن پیش آقا، آقا فرمود فتوای من اینه، فتوای من این است متدینین ریش میگذارن، اونایی که با دین نمیخوان چفت نقل به معنا میکنم چفت چفت باشن ریشو میتراشن. پس بنابراین اهل اجتهاد باشید، اهل استنباط باشید، ولی قهرمانی رو در مخالفت با مشهور ندانید. هذه نکتتون مهمتون. یک حرف دیگرم دارم که در تحقیق هم تحقیقات نافع رو دنبال کنید. دارم این کتاب ها رو، یه مقاله نوشته که آیا مولا علی در محراب به شهادت رسید یا دم در، این چه تحقیقیه؟ حالا گیرم که اثبات کردی دم در به شهادت رسید، کدوم معضل حل میشه؟ اما یکی بیاد تحقیق کند که در عرصه حکومت دینی فتوای مرجع کدام است؟ فتوایی که حکومت به او مراجعه کنه کدام است؟ بدور از جفسازی بیاد اثبات کنه این ور یا اون ور. چه بسا کسی ولایت فقیه را قبول نداشته باشه، اما حفظ نظام رو که لازم میداند. مرحوم شیخ جواد ادله ولایت فقیه رو نقد میکرد غیر از مقبوله عمر ابن حنظله رو، از حیث سند مقبوله رو درست میدانست. اما در آخر بحث ولایت فقیه ارشاد و طالب میگه اگر حکومت اسلامی تشکیل شد باید همه تقویتش کنن. پرانتزی باز، پرانتزی بسته، تا الان دفاع کردیم از اجماع حدسی و متأخرین مدافع اجماع حدسی هستند اگر اثبات بشه. اگر اثبات نشد نمیتوان اون را کاشف از نظر معصوم دید. این دو مبنا، مبنای سوم اجماع دخولی است و مبنای چهارم اجماع تشرفی، اینا انشالله شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.